إن الحقيقة العلمية تبدأ بأسلوب نظري كافتراض يخطر على ذهن العالم الطبيعي. یک حقیقت علمی شروع می شود با یک اسلوب نظری، مثلا مثل یک فرضیه خالصی که خطور می کند به ذهن یک دانشمند طبیعی بر اثر یک معلومات سابقی که داشته، یا مشاهدات علمی یا مشاهدات ساده غیر علمی. اول بسیطه. فرضیه هی المرحله الاولى، فرضیه مرحله اولایی است که نظریه علمی در سیر تحولی خودش از اون عبور میکنه، میگذره. یعنی اولین مرحله برای پیدایش قانون علمی فرضیه است. ثم یشرع العالم فی بحث علمی گیم، بعد دانشمند شروع میکند به کاوش های علمی و دراست تجربیت به تلکل فرضیه، بررسی های تجربی این فرضیه. فیقوم به مختلف الوان الفحص، الوان و انواع مختلفی از کاوش را انجام میدهند. هم طریق المشاهدت العلمیت دقیقه و تجارب متنازعه، از راه های تجربی مختلف در زمینه ای که مخصوص به اون فرضیه هست. فاذا جاءت نتایج المشاهدات اب التجربه مؤیده للفرضیه، اگر نتیجه مشاهدات یا نتیجه تجربه مؤید این فرضیه بود و منسجمتا مع طبیعتها و طبیعت آثارها، این تجربیات هماهنگ بود با طبیعت این تجربه و آثارش، اکتسب کل فرضیه طابعا جدیدا، فرضیه این مارک جدیدی را به خود میگیرد و هو تابع القانون العلمی. و تدخل النظریه بذلك المرحله الثانیه من سیر العلمی. بله، بدین وسیله این نظریه وارد مرحله دوم از سیر علمی خودش میشه. ولیکن هذا التطور بذلك المرحله الثانيه، ولیکن هذا التطور الذي ينقل النظريه من درجه الفرضيه الى درجه القانون، این تحولی که نظریه را از مرحله فرضیه به مرحله قانون بالا میبرد و منتقل میکند، معناش این نیست که حقیقت علمی شروع کرده به نمو و حرکت، و این معنا ان فکرتا معینتا کان مشکوکن فیها، معنای مطلب این است که یک فکر خاصی قبلا مشکوک بود، ظاهرا باید کانت باشه. فبلغت درجه الوثوق او یقین العلمی، اول مورد شک بود بعد به درجه اطمینان یا یقین رسید، یعنی حالت روانی خود شخص نسبت به این تفاوت پیدا کرد. نظریه پاستور عن الكائنات الحیه المیکروبیه، نظریه پاستور در باره موجودات زنده میکروبی داشت، التي وضعها على اساس حدسی، که اول اون نظریه را بر اساس یک حدس بنا کرد. ثم ایدتها المشاهدات الدقیقه بالوسائل العلمیه الحديثه، بعد مشاهدات دقیق به وسیله وسائل علمی جدید اونها را تأیید کرد. و همچنین نظریه جاذبه عمومی، التي، پس اینجا یک نظریه بود که اساسش یک حدسی بود، بعد هم مشاهدات علمی تایید کرد این حدس. نظریه علمی دیگه هست که اساسش یک مشاهده بسیط بود، نظریه جاذبیت العامه، التي اثار افتراضها فی ذهن نیوتن مشهد بسیط، یک مشاهده ساده این فرضیه را در ذهن نیوتن به وجود آورد. مشهد سقوط تفاحه على الارض، منظره افتادن سیبی به روی زمین. این منظره موجب این شد که جعله یتساءل لماذا لا تكون القوه التي جعلت التفاحه تسقط على الارض هي بعينها التي تحفظ للقمر توازنه، چرا اون قوه‌ای که موجب سقوط سیب به روی زمین شد عیناً همون قوه‌ای نباشد که توازن ماه را حفظ می کند و ترس مولهو حرکته او و حرکتش را رأس می کند. بعد اینجا لهو دارد این را به ذهن او این فرضیه را پدید آورد. ثم ایدت التجارب او المشاهدت العلمیه بعد از آنه تأمین الجاذبیه للاجرام سماویه، بعد مشاهدات علمی و تجربیات تأمین این جاذبه را نسبت به اجرام سماوی تأیید کرد. و اعتبارها قانونا عاما قائما على نسبت معینه، اون را به عنوان یک قانون عامی در نسبت خاصی معتبر دانست، یعنی جاذبه عمومی در یک میدان داره. مثلا این جسمی تا مادامی که در میدان جاذبه عمومی است و یک نسبتی با زمین داره، تحت تاثیر جاذبه زمین واقع میشه. وقتی از جاذبه خارج شد دیگه تحت تاثیر جاذبه زمین واقع نمیشه. در خلاء، یعنی اون جایی که نه جاذبه زمین حاکم است نه جاذبه ماه، در اونجا جسم سقوط نمیکنه. لذا این فضانوردها در فضا از سفینه بیرون آمدند و در فضا راه رفتند بدون اینکه سقوط کنند. دیگه راه رفتن در فضا برای این است که جاذبه در اونجا نبود که برای اینا حاکم باشه. پس وجود جاذبه در یه نسبت خاص است.
چطور زمین چون جاذبه داری که ما تو جذب بکنیم وقت جاذبه
نداری
که
فضا را
مثلا جذب بکنیم؟
این بستگی داره به جرم اون دوتا که این جرم ما نسبت به جرم زمین چند. ممکن است مثلا فرض کنید که یه فرکاهی یه مقداری که از زمین بالا بره از جاذبهش خارج بشه، بستگی داره به نسبت اون جرم مجذوب با نسبت جرم جاذب. این الان نسبت معینه همین جرده. این در یه طلبه باید همراهشون باشه تا ببینیم اونجا که این اشکال هستن. بر نظریت القائله به ان مرد در اختلاف الاجسام فی سرعت سقوطها، باز نظریه دیگری، این نظریه که اجسام که روی زمین سقوط میکنن سرعت اجسام سرعت سقوطشون همه مساویه. این که ما میبینیم یه جسمی زودتر روی زمین میفته یه جسمی دیرتر، مال این است که از چیزایی که مانع هستن عائق‌هایی که در بین هستن اینها گاهی تأثیر میکنن مانع میشن از اینکه زودتر بیفته، گاهی مانع نمیشه. یعنی سرعت سقوط فرمولش ثابته مگر مانعی وجود داشته. این مسئله که پرسیدن گفتن که مثلا یک کاغذ یا یک برات مقواری رو که در هوا میندازیم این گاهی این بر اون بر میره و تا یه وقتی بیایه روی زمین، این در واقع مال این است که هوا فشار میاره به اون چیز برقه و حرکت هوا حرکت باد باعث میشه که این طرف اون طرف میره. و الله اگر فشار هوا نبود در خلع بود یک برگ کاغذ یک برگ مقوا یک سنگ یک تیکه آهن وقتی شما از بالا میگفتید تا پایین سرعتش مساوی بود. من امتحان کردم، اول کسی که ظاهرا اینو امتحان کرده گالیله است. یک شم شرایط خاصی به وجود آورد خر در خلع همه اجسام سقوطشون با یک سرعت مساویه. اونی که باعث میشه یکی دیرتر میاد یکی زودتر، این مال موانعی است که وجود داره. نظریه ای که میگوید بازگشت اختلاف اجسام در سرعت سقوط به مقاومت هواست نه به اختلاف جرم. اختلاف جرم دخالتی در سرعت سقوط ندارد. این نظریه التی ولدت که حدس علمیه، اول به صورت یک حدس علمی متولد شد، ثم استطاع العلم ان یوضح صدقها بالتجارب، بعد علم توانست در اصل با تجربه صدق این قضیه را اثبات کند. تجاربی که اجریت علی الاجسام المتنوعه فی مکان خارج من الهوا، یه مکان خلعی تهیه کردن اجسام مختلفی را از بالا انداختن پایین به یک سرعت سقوط کرد. فدلت علی انها تشترک جمیعا فی درجه معینه من السرعه، این تجارب اثبات کرد که همه یک درجه از سرعت را دارن. اقول ان هذه النظریات و آلاف النظریات الاخرى، این نظریه ها و هزارها نظریه علمی دیگر، التي مرت كلها بالمرحله التي اشرنا اليها من التطور، که همه اونها یه مرحله از تطور را گذرانده اند، به اجتیاز ها درجه الفرضیه الى درجه القانون، از مرحله فرضیه گذشتن عبور کردن و رسیدن به مرحله قانون، لا تعبر في اجتيازها وتطورها هذا ان نبوا في نفس الحقيقه، عبور کردنشون از مرحله فرضیه و رسیدن به مرحله قانون این حکایت نمی کند از این که خود حقیقت نمو کرده است، بل ان الاختلاف فی درجه تصدیق العلمیه بها، حکایت می کند از این که درجه تصدیق مردم نسبت به اینها مختلف بوده. حقیقت فکر است نه از اون جهت که انتصاب به شخص فاعل دارد به شخص مصدق دارد، از اون جهت که مطابقت با خارج دارد.
فی نفس
من داره، ولی ان نمو فی نفس الحقیقه، خود حقیقت نماز نکرده است.
نفس
شرط نمیدارد کنده روز به نفس غلط. بله بله هم نفس غلط فی نفس غلط. یعنی جایی که هوا نباشه. خلا در اصطلاح اینجا منظور جایی که هوا هواشو میکشن با وسایل حالی هم همه ساده هم هست در آزمایشگاه مدارس هم تهیه میکنن خلا در یه جسمی هواشو میکشن در اینجا الان لامپا مثلا روش خلا هست هوا وجود نداره با اجسام دیگری میشه ایجاد خلا کرد. اگر یه ظرف بلوری را تهیه کردن برای تجربه همین آزمایش یه ظرف بلوری را تهیه کردن بلند و هواشو کشیدن اجسامی را از اون بالا انداختن باز وسایل خاصی که هوا وارد نشه از اون بالا اجسام را نگه داشتن و برش کردوندن جسمان بالا بوده دیدن تدریجا همه با هم میان کنیم فل فکرتو نیان فکرت فکر این حقیقت همون حقیقت است تفاوتی نمی کنه. غیر انها نجحت فی الامتحان العلمی و انکشف لذلک انها حقیقتون. این فکر در امتحان علمی پیروز شده و کشف شده است که این حقیقت است بعد از اینکه مشکوک فیه بود. اینجا هم ظاهرن باید کانت باشید. ثم ان هذه النظریه بعد ان تحتل موضعها من القوانین العلمیه سیر نظریه را از فرضیه تا قانون بررسی کردیم. بعد از اون که جای خودش را در قوانین علمی اشغال کرد که خودم مجال حافظ تطبیق شروع می کند در پیاده شدن و تکسب و صفتها که مرجع علمی به تفسیر و ظواهر طبیعت به عنوان یک مرجع علمی برای تفسیر پدیده های طبیعت این قانون این صفت را هست التي تبدو لدر مشاهده در تجربه اون ظواهری که موقع مشاهده یا تجربه ظاهر می شود و استکشاف حقایق و اسرار جدیده و به عنوان مرجعی برای استکشاف حقایق و اسرار جدیدی به کار می‌برد و مهما استطاعت ان تستکشف مزیدا من الحقایق المجهوله ثم تؤكد التجربه بعد ذلك صحت استکشافها هر قدر توانست که حقایق جدیدی حقایق مجهولی را کشف کند و تجربه هم صحت استکشافش را تأکید کرد ازدادت رسوخا و وضوحا به ذهنیت العلمیه از نظر ذهنیت علمی رسوخ بیشتری پیدا می کند یعنی قطع بیشتری بهش پیدا می شه اطمینان بیشتری بهش پیدا می شه ولذلک عد من الانتصارات الکبرى لقانون جاذبیت العامة ان استکشف العلماء کوکب نپتون مثل اینجا افتاده بله ولذلک عد من الانتصارات الکبرى لقانون جاذبیت العامة ان استکشف العلماء کوکب نپتون استکشف العلماء کوکب نپتون على ضوء قانون الجاذبیه على ضوء قانون الجاذبیه و معادلات الریاضیه از پیروزی های قانون جاذبه که نیوتن کشف کرده بود این بود که قبل از این که ستاره نپتون را بتونن با تلسکوپ ها ببینن دانشمندان طبق قانون جاذبه حدس می زدن که باید چنین ستاره وجود داشته باشه. از آثار این جاذبه حدس می زدن باید ستاره در فلان نقطه وجود داشته باشه که این آثار ازش به ظهور می رسید. بعد که تلسکوپ های قوی کشف شد معلوم شد که بله چنین ستاره هست. این از پیروزی های بزرگ این قانون جاذبه عمومی بود. از جمله پیروزی های بزرگ قانون جاذبه عمومی این بود که علما ستاره نپتون را در پرتو قانون جاذبه و معادلات ریاضیش کشف کردند. یعنی قبل از این که با تجربه های علمی و با تلسکوپ ببینن. ثم ایدت وجوده المشاهدات مشاهدات العلمیه بعد از این مشاهدات علمی بعدن این را تأیید کرد و هذا ایضا لیس الا لونا من الوان شدت وثوق العلمی به صحت النظریه و ثوابها. این هم یک نوع از شدت وثوق و اطمینان یک نظریه علمی است. ثم ان حالف التوفیق النظریه فی المجال العلمی على طول الخط ثبتت نهایتا. اگر همچنان این نظریه با توفیق هم پیمان بود و همراه بود، توفیق همراهی کرد او را در میدان علمی، به طور کلی ثابت میشه، یعنی یه قانون کلی دائمی میشه. و اما اذا بدأت تضیق عن الانطباق على الواقع المدروس علمی جن، اما اگر یه وقت دیدیم که داره شروع کرد به این که در انطباقش بر واقعیت خارجی زیر پیدا میکنه، یعنی همه جا مطابقت پیدا نمیکنه، استثناء پیدا میکنه. بعد تدقیق الاجهزة والوسائل، بعد از این که ابزارها و وسائل علمی دقیق شد، میبینیم بعضی موارد استثناء پیدا میکنه. و تعمیق الملاحظة والفحص، بعد از اینها و تبدا النظری اندزاکه، مرحله تعلیل، تعدیل و تجدید، در این قانون تعدیل عمل میاد. و فی هذه المرحله قد تضطر المشاهدات و تجارب جدیده الى تکمیل النظری علمیت سابقه به مفاهیم جدیده. گاهی ایجاب میکند مشاهدات و تجارب جدید که نظریه علمی سابق را با مفاهیم تازهی تکمیل کنید، نظر مفاهیمی که اضافه می شود به اون نظریه سابق. لیتم به ذالک تفسیر موحد للواقع تجربی کله، تا با اضافه کردن اینها یک واقعیت تجربی کلی به دست بیاید. للواقع تجربی کله وقد تکشف دلائل العلمیه، بعد این ها را داره در یه سطح دیگه نوشته، بالای اون سطح اونجا باید خط بزنید. للواقع تجربی کله وقد تکشف دلائل العلمیه عن خطا نظریت سابقه، عن خطا نظریت سابقه فتنهار و یعوض عنها به نظریت اخرى، عن خطا نظریت سابقه فتنهار و یعوض عنها به نظریت اخرى. گاهی دلایل علمی کشف میکنند این که نظریه سابق خطا بوده، از هم فرو میریزه و اون نظریه سابق باطل میشه و به جای اون نظریه جدیدی میاد در پرتو تجارب و مشاهده. و فی کل دانک، حالا هر بلایی به سر این فرضیه بیاد، چه به صورت یک قانون ثابتی در بیاد، چه ثابت میشه که اصلا دروغ بوده، به هر حال هیچ کدوم از اینها رو نمیشه گفت این تحول دیالکتیکی پیدا کرده. و فی کل دانک لا یمکنه ان نفهم التطور العلمی فهمن دیالکتیکی، یعنی نمیتونیم بگیم این نظریه بر اساس دیالکتیک تحول پیدا کرده، تناقضاتی توش بوده و خودشون نمو کرده و شاخ شده و لاغر شده. او ان نتصور الحقیقه کما یفترض به الجدل تنمو و تتحرک، یا اینکه ما اینجور فرض کنیم که حقیقت اونطور که دیالکتیک فرض میکند خودش روش دارد و تحرک پیدا میکنه به موجب تناقضاتی که در داخلش وجود داره. فتتخذ فی کل دوره شکلا جدیدا، در هر دوره شکل خاصی به خود میگیره. و هی فی تلک الاشکال جمیعا حقیقت علمیت متکامله، و در همه این مراحل یک حقیقت واحد متکامل است اونطور که اونها میگن. و این هادا بعید کل البعد عن الواقع العلمی للتفکیر البشری، واقعیت فکر انسان اینجوری نیست که فکر خود به خود روش کند یا اینکه سقوط کند، یا هم چیزی ما دید نمیدابیم در خود، بل شیء الذی یحدث فی مجال تعدیل علمی، اونی که در میدان تعدیل فکر وجود میاد، هو وفر به حقائق جدیده تضاف الی الحقیقت العلمیه ثابته. این است که ما دست میابیم به یک حقایق تازهی که اضافه میشود به حقایق علمی ثابت. اون کشاف و اینجا یک ساعت تقریبا باید خط بزنید اینجا. تضاف الی الحقیقت العلمیه ثابته اون کشاف و خطا نظریت سابقه، و صحت و فکرت اخرى لتفسیر الواقع. خب پس و صحت و فکرت اخرى لتفسیر الواقع، حقایق جدیدی پیدا میشه اضافه میشه به حقایق قبلی، یا اینکه نظریه سابق کلی از بین میره جاش نظریه جدیدی به وجود میاد. فمن قبیل الاول، که عبارت باشه از بخر به حقایق جدیدت انتضاف و حقایق علمیت ثابته ما وقعه لنظریت زدیگه نظریت اتمیست فا این نها کانت فرضیتن ثم صارت قانونا علمیاً به موجب تجارب. نظریه اتمیست میدونید اصلش مال دموکراتیست هست، زیمقراتیست میگن. ایشون فرض میکرد که عالم اجسام مرکب است از یک ذرات صلبی که اینها نشکن هستن، دیگه قابل تجزیه نیستن، اجزای لا تتجزا. این نظریه از قدیم بود، از 2000 سال پیشتر بیشتر، 3000 سال پیشتر تقریبا وجود داشت. اخیراً کشف شد که این نظریه درسته، یعنی اجسام از ذرات تشکیل شده، اما نه اونطور که اونی گفت، یه چیز بهش اضافه شد. اون فرضیه که اجسام از ذرات ریزی تشکیل شده تا اینجا درست، اما اینکه خود این ذرات نشکن و غیر قابل تجزیه هستن، این نادرست. معلوم شد که اتم ها خودشون هم مرکب هستن از پروتون و الکترون و نوترون. پس اون فرضیه چیز تکمیل شد، یعنی حقایقی اضافه شد به اون نظریه حسابی. مثال اول، ما وقع لنظریت ذریه نظریت اتمیست. فعن نها کانت فرضیتن، ابتدایی که دموکراتیس فرض کرد این یک فرضیه بود، بعد یک قانون علمی شد به موجب تجارب، بعد از آن استطاعت الفیزیا ان تتوصل علی ضوء التجارب، فیزیک توانست در پرتو تجارب برسد به این مطلب که اتم خودش یک وحدت اولیه در ماده نیست، بلکه مرکب است خودش هم از اجزایی. و هاکذا کمالت نظریه تبرگه به مفهوم علمی جدید. بدین ترتیب نظریه اتمیست کامل شد با این مفهومی که بهش اضافه شد. دو جزء بود، یکیش خطا بود یکیش ثواب. اون قسمت ثوابی ثابت مون، یه ثواب دیگه هم بهش اضافه شد. به مفهوم علمی جدید ان نبات که هسته اتم بود، ولکهاره الکترون هایی که تترکم من هزره اتم از اونها ترکیب میشه بند. فلن تنمل حقیقه، در اینجا هم این حقیقت نوموف پیدا نکرد و انما زادت الحقایق العلمیه، بلکه حقیقتی بر حقیقتی افزوده شد. و زیادت الکمیه غیر نوموف دیالکتیکی، یه چیز به یه چیز دیگه اضافه بشه این معناش نیست که خود اون شی چاق شده، بل حرکت فلسفیه فی الحقیقه، بگیم خود حقیقت علمی حرکت فلسفی پیدا کرده. این از قبیل اول که حقیقتی به حقیقتی اضافه بشه. و من قبیل ثانی، انکشاف خطای، یعنی انکشاف خطای نظریه سابق و صحت فکر دیگری ناحصل فی قانون جاذبیت العامه. البته این هم در مثل یک مسامحه‌ای هست، الان هم جاذبه عمومی به طور کلی ابطال نشده، بلکه باز یک حقیقتی بهش اضافه شد. این شما را این از قسم دوم حساب می‌کنند که قانون جاذبه عمومی باطل شد و جاش نسبیت انیشتن نشست. الان ا تفسیر مکانیکی الخاص للعالم دی نظریات نیوتن،
این چیزی
که در مورد دو قضیه است،
عالم از
اجزا تشکیل میشه،
یک قضیه
که جور داره جلده، از یه اول طرف تا دوم خود،
اما
در
این یک قضیه کلی بود
از اول. قبلا شما خودشون فرمودن که قضیه کلی قضیه مرکب است از قضایایی. قانون جاذبه کلی یعنی زمین جاذبه دارد، ماه جاذبه دارد، خورشید جاذبه دارد، یکیش پول باطل شد در جای دیگه و ساقط شد، منحل میشه به قضایی. فعن نهاد تفسیر قد نوح ذا عدم اتفاقی مع عدت من الظواهر الكهربائیت و المغناطیسیه. این تفسیر که حرکات عالم در اثر نیروی خارجی است که اون عبارت باشه از جاذبه، ملاحظه شد درش که سازگار نیست با تعدادی از پدیده های الکتریکی و مغناطیسی و عدم صلاحیتی لتفسیر کیفیت صدور نور و انتشاری. این کافی نیست برای تفسیر کردن اینکه نور چطور پیدا میشه و چطور منتشر میشه. علاوه بر ذلك مما قام دلیلا عند جمله من الفیزیائیین یین المتاخرین علی خطا المفهوم نیوتنی للعالم، از چیزهایی که به نظر فیزیکدان های جدید دلیل است بر اینکه مفهوم نیوتنی جهان باطل است. و علی عادل اساس وضع آنشتین نظریت اون نسبیگر، انیشتین نظریه نسبیت را وضع کرد، التی سبها فی تفسیر ریاضی للعالم، اومد به جای تفسیر مکانیکی به تفسیر ریاضی کرد برای عالم. میگه عالم یک شکل هندسی داره و این اشکال هندسی و فرمول ریاضی این هاست که این چیزها را، این پدیده‌ها را به شکل‌های مختلف به وجود میاره. الذي سبب في تفسير رياضي للعالم يختلف كل الاختلاف عن تفسير نيوتن، که کاملا با تفسیر نیوتنی اختلاف داره. فهل ممکننا ان نقول ان نظریه نیوتن و نظریه آینشتین في تفسير العالم نظریتان حقیقیتان معن؟ آیا میتونیم بگیم هم تفسیر نیوتن و هم تفسیر آینشتین هر دو حقیقتن؟ و ان الحقیقه تطورت و نمت، بگیم قانون نیوتن روش پیدا کرد، چار شد، شد قانون انیشتن. میتونیم اینجور بگیم بس بحت فی قالب نظریت نسبیه بعد امکانت فی قالب الجاذبیت العامه. این یک قانون است، یک حقیقت است که اون وقت در این شکل به ظهور رسید و بعد در شکل دیگری. و هل زمان و المکان و فعل هذا الثالوث الثابت المطلق فی تفسیر نیوتن، آیا زمان و مکان و فعل این مثلثی که در تفسیر نیوتن امور ثابتی بودن و در فرمول ها به عنوان اشیاء ثابت ازشون استفاده می شد هو الحقیقت العلمیت الذی نمت و تحرکت، ثبات ثقل آیا همون حقیقتی است که آن تبدیل شد به نسبیت ثقل طبقا لقانون تطور دیالکتی و تبدلت الی نسبیت فی الزمان و المکان و فعل، او هل القوة الجاذبية في نظرية نیوتن تطورت الى انحناء في الفضاء، اون تفسیری که نیوتن میکرد به عنوان قانون جاذبه که یک تفسیر مکانیکی بود، یعنی حرکت اشیاء در اثر نیروی یک جسم دیگری است، آیا همین قانون است که تحول پیدا کرده به این که فضا انحناء دارد و طبق شکل خاص هندسی این پدیده‌ها به وجود میآید که انیشتن میگه؟ آیا این همون قانون است؟ در فضا پس کدام عالم میگه به صورت کره است. بحث نور که انحناء پیدا میکنه برای اینکه این سیرش موازی است با محیط عالم. محیط عالم کره است، به صورت کره است، دایره است. نوری که در این داخل این کره حرکت میکنه موازی است با محیط کره. یکی میگه نور و مستقیم حرکت میکنه تا برسه به یه نقطه ای، از اون نقطه شروع میکنه به انحناء، از اونجا که شروع میکنه تا مستقیم حرکت میکنه رو به محیط داره کره داره میگه، از اونجا که شروع میکنه به انحناء میفهمیم که موازی شده با محیط. این انحناء، این حرکتی که درش پیدا میشه، حرکت دیگه ای، حرکت جدیدی که پیدا میشه از خط مستقیم به خط منحنی، میفهمیم که این در اصل یک شکل خاص این عالم است که اینو ایجاد میکنه. فاصبحت القوة المکانیکیه بالحرکه خاصتا هندسیتا للعالم، قوة مکانیکی نیوتن خودش در اثر حرکت دیالکتیکی تبدیل شد به یک خاصه هندسی. اینجوره تفسر با حرکت الارض و الشمس و سایر الحرکات الاخرى، که بر اثر این خاصیت هندسی همه حرکات عالم از حرکت زمین و ماه و خورشید و اینا تفسیر می شود. کما یفسر بها انحراف الاشعه النوویه، اشعه هسته‌ای هم طبق همین خاصیت هندسی تفسیر می شود، اشعه‌ای که از اتم ها تشعشع می شود. آیا می تونیم اینا بگیم؟ ان الشیء الوحید المعقول هو ان دقة التجارب او تضافرها ادى الى ظهور خطا نظریه ثابت. حرفی که معقول است و میشه گفت عقل پسنده اینه که ببین دقة تجارب و پشت سر هم اومدن اونها، اینها منجر شد به این که معلوم بشه که نظریه ثابت خطا بود و عدم تمثل الحقیقت فیها، حقیقت در نظریه ثابت نمودار نبوده است. و تدلیل علی تمثل الحقیقه فی تفسیر آخر جدید، حقیقت نمودار می شود در تفسیر جدید دیگر. و هاکذا یتضح فی النهایه مؤکد علیه، بدین ترتیب روشن می شود اون مطلبی که ما تأکید کردیم. من ان تطور العلمی لا یعنی ان الحقیقت تنمو، تطورات علمی معناش این نیست که حقیقت روش پیدا کرده است، و انما معناه تکامل العلم به اعتباره کلن میشه گفت که علم تکامل کرده، از اون نظر که ما مجموعه قضایای علم رو یک کل اعتبار میکنیم، یعنی یک وحدت اعتباری دارد. ای به اعتباری مجموعه نظریات و قوانین، از این نظر که علم مجموعه از قوانین هست، تعدادش که کم و زیاد میشه میگیم تکامل پیدا کرده. این یه معنای اعتباری است، معنای عرفی است، معنای فلسفی نیست. و معنا تکاملهی کذالک زیادت و حقایقهی و قلت و اخطائهی کمیگن، از نظر کم میگرد خطاهاش کم شده، حقایقش زیاد شده. و اخیراً نرید ان نعرف مادات از تحت کل مارسیه متطول الحقیقه. حالا این مطلب را دعوامون رو تموم کردیم. آخه مقصود مارسیین از این که اومدن حرکت را یک مبنای کلی قرار دادن و حتی در افکار و حقایق اجرا کردن، مرضشون چی بوده؟ خلاصه داییشون برای اینکه این کار را توسعه بدن چی بوده؟ اخیراً میخوایم بدونیم که هدف مارکسیسم از اینکه حقیقت متطور است چیست. منظور اینا میگه دو چیز: ان مارکسیه ترمیم برای القول به تصور الحقیقه و تطبیق دیالکتیک علیها الی امرین. دو چیز را میخواد اثبات کنه: اولا نفی الحقیقت المطلق، اول اینکه این متافیزیک ها که قائل هستند اینکه حقایق مطلقی هست، اشیاء ثابت لا تغییری هست، اینها نفی کنند، بگیم وقتی چنین چیزی نیست. نفی الحقیقت المطلقه، لأن الحقیقه اذا کانت فی حرکت و نمو، اگر حقیقت در حال حرکت و نمو دائمی باشد، فلا توجد حقایق ثابتتون به اشکال مطلقه، حقیقت ثابتی در شکل مطلق ندارید. و به تالی تنهدم الحقایق ثابتتون متافیزیکیه التي تدین به الالهیه، اون حقایق ثابتی که متافیزیک ها قائلش بهش هستن و اونها رو مطلق میدونن، اینو از دستون گرفته میشه. این یه هدف. ثانیا نفی الخطا المطلق فی سیر تطور العلمی. تطور العلمی فی عرف دیالکتیک لا یعنی ان النظریه السابقه خطا به صورت مطلقه. میخوام بگم که این تحولات علمی معناش نیست که نظریه خطا بوده یا نظریه صواب. تا میگه خطا و صواب نیستی، تا امروز اگر یه حرفی زدن فردا علم اثبات کرد که این دروغ بوده، بگم بله این در این زمان درست بوده، در اون زمان خطا بوده، این درست نیستی، خطای نیستی. اگر فرض مبانی فلسفی شون مبتنی کردن برای این نظریه علمی، فردا معلوم شد نظریه علمی دروغ بوده، اصل فلسفیشون در هم می‌ریزه، چیکار کنن؟ به این بلا مبتلا نشن، چون فلسفه‌شون گفتن مبتنی بر علم است، تا طبق تجارب علمی افکار فلسفی‌مون را مبتنی می‌کنن. خب فردا علم اثبات کرد که نفهم نظریه اینجوری نیست، شما غلطی گرفتید. بگیم بله این بله خطای مطلق نیست. اصلا در آنها خطای مطلق وجود نداره. هر چیزی خطای نسبی و سبب نسبی. در این حال همون خطا مثال گذشته جهت نسبی داره. دوم نفی خطای مطلق در سیر علمی. قد تطور علمی فی عرف دیالکتی لا یعنی ان النظریه السابقه خطا به صورت مطلق، بل هی حقیقت نسبیه. ای انها حقیقتون تی مرحله خاصه که من از تصور من نمود، نسبت به این مرحله تصور حقیقت است. و به هادا و بعد المارسیگه و مانات الحقیقه تی مختلف ادوار تکامل علمی، به این وسیله برای تکاملات علمی در هر مرحله زمان درست کرده که نه اینا زمانت رو درسته، نسبت به همین مرحله درست. و ینها رو کلا بین الامرین علاوه تفسیر صحیح المعقول به تطور علمی. وقتی ما تطور علمی رو درست تفسیر کردیم، هر دو تا این مطلب داخل میشه. و هوه به مجدار تفسیر لیسه نموبن در حقیقت معینه، تطور علمی نموبه حقیقت نیست، بل انکشافاتون جدیدتون لحقایق علم تکن معلومتن، حقایق جدیدی معلوم شد بابا معلوم نبید. و تصحیحاتون لاخطاء سابقه، خطاهای ثابت حالا تصحیح شد. و کل خطا این و صحه خدا خطا اون مطلق، هر خطایی که تصحیح شد معلوم شد که خطا بوده، همیشه خطا بوده. و کل حقیقت این تستکشر یه حقیقت اون مطلق هست، نه این که حالا حقیقت شده قبلا حقیقت نبوده یا بلد. از اطلاع داره یک اشتباه دیگه هم هست که اینها باز از مغالطه‌ای که ناشی میشه از اشتراک لفظی درش باقی شدن، و اون این است که حقیقت وقتی گفته میشه دو معنای مختلف داره. قبلا هم عرض کرده بودیم حقیقت گاهی گفته میشه یعنی چیزی که در خارج تحقق دارد مساوی با واقعیت،
گاهی حقیقت گفته میشه یعنی فکری که مطابق با واقع است، صورت ذهنی که مطابق با واقع است. اینا وقتی میگم اثبات میکنن که در عالم خارج حرکت واقع میشه، میگم مصابه شد که حقایق حرکت داره. حقیقت به معنای امر مطابق، امر درکی مطابق ذهن، میگم اینجا ما اثبات کنیم علم اثبات کرده که حقایق تدبر داره، علم اثبات کرده که حقایق خارجی یعنی واقعیات عینی تحول دارد. این چه ربطی داره به این که حقایق ذهنی از اون جهتی که صورتی است در ذهن یک انسان این تحول پیدا میکنه؟ این ربطی به هم نداره. استدلال کردن برای تصور حقایق ذهنی به تطوراتی که در حقایق خارجی پیدا میشه، این از یک مخالفه است از باب اشتراک لفظی که حقیقت دو معنا داره، گاهی به این معنا وقت میشه و گاهی به اون معنا. ما رو به اشتباه میدید. اون یکی از عبدالله‌شون بود گذشت. حالا این نکته جدیدی است. حق اطلاع داره، نمیخوام این همه حرفای تستانیاشون تکرار نمیکنن، نکته تازه است که گاهی در کلمات اینها مغالطه واقع میشه از این راه که میگن علم ثابت کرده که حقایق تغییر میکنه. بگید کدوم حقایق؟ واقعیات عینی را میگید یا مفاهیم ذهنی را؟ علم اون را ثابت کرده. این چه رفت داره به حقایق فلسفی؟ از اطلاع ذالک ان المعاصیت لقد فی خطه فی خلط اساسی بین الحقیقه به معنی الفکره و الحقیقه به معنی الواقع الموضوعی المستقیم. در متافیزیکا تعتقد به وجود حقیقت مطلقه به معنی ثانی. ما میگیم حقیقت مطلقه است نه به معنای حقیقت عینی، بلکه معنی فکری که مطابق با واقع است. و یه تومن به واقع موضوعی ثابت این
موضوعی
مطلقه این اجازه یک هفتاد روش درمالی بکنم. اول خلال داره کنال ناسی بکنم تو بکنم تو بکنم بله مدرد. حقیقت گاهی گفته میشه به معنای یک امر خارجی ثابت و گاهی گفته میشه به معنای امر ذهنی. فرض کنیم که حقیقت را به معنای صورت ذهنی مطابق با واقعی شما اثبات کردید که این تطور پیدا میکنه. فرض کنیم که امر ذهنی را شما اثبات کردید که طبق تحولات خارجی با این عدلتون تحول پیدا میکنه. اما ما یه چیز دیگری میگیم. ما میگیم یک امر مجرد و مستقل در ذهنی وجود دارد که این ثابت است. یعنی اگر شما گفتید حقایق ذهنی تحول پیدا میکند، دلیل نمیشه که وجود مجرد یعنی وجود خدا هم دروغه، یک امر ثابت مطلق. تازه به فرض اینکه این عدله شما ثابت بشه، حقیقت رو به این معنا یعنی از این جهتی که فکریست مطابق با خارج اثبات کردید تحول داره. اما این دیگه اثبات نمی کنه که هرچی در عالم هست، همه هرچی وجود دارد باید متحول باشد. ما معتقدیم که علاوه بر این افکار، این افکار رو که ثابت هم نیست، علاوه بر این افکار حقایق مطلقی مستقل از ذهن و ادراک وجود داره که اونا هم ثابت هستن، اونا هم مجرد هستن. دفتر دیمتی هستن ایش دیگه خدا رو متعارم. فل متافیزیبان تعتقد به وجود حقیقت مطلقت به معنی ثانی، به معنای یک حقیقت مستقل از ادراک. فهیه تغنه به واقع موضوعی ثابت ورای حدود طبیعت. اعتقاد دارد که یک حقیقت ثابتی ورای حدود مرز طبیعت وجود داره. ولایت ناخوها با معقدم ثبات الحقیقه به معنی الاول و وجود یه همچه حقیقت ثابتی منافات ندارد با اینکه حقیقت به معنای اولیش یعنی به معنای فکر تحول داشته باشد. یعنی به فرض اینکه شما اثبات کنید که حقیقت به معنای فکر هم تحول داره، باز اثبات این نمی کنه که یک حقیقت ثابت خارجی نداریم که مطلق باشید. فهر اما الحقیقت فی ذهن الانسان متطورتون، گیرم که حقیقت که در ذهن انسان است این تطور به تحول دارد. تعجب ضرر یلحق من ذلك بالواقع المتافیزیقی المطلق، برای یلحق میخواد از این ناحیه چه ضرری میرسد به واقعیت مطلق متافیزیقی ماورای طبیعی؟ فکر هم داشته باشه منافات نداره با اینکه یه حقیقت ماورای طبیعی مطلق بوده الذی تعتقد به الهیه. مادمنا نقبل امکان وجود واقع موضوعی مستقل از شعور و ادراک. اگر ما قبول کردیم که واقعیت مستقل از شعور و ادراک وجود دارد، صرف این که اثبات کنیم که فکر تحول دارد دلیل نمیشه که واقعیت تحول دارد. چون ما ایدالیست که نیستیم که بگیم حقیقت خارجی تابع فکر است، بگیم اگر فکر تحول دارد پس واقعیت هم باید تحول داشته باشید. اینجور که نمیگیم، میگیم واقعیت جداست، فکرم جداست. پس صرف این که شما اثبات کنید که افکار تحول دارد دلیل نمیشه که متعلق این فکر هرچی باشد باید تحول داشته باشید. متعلقش ممکنه یه همه ثابتی باشید. فکر متحول در باره خدا، اما متعلق فکر خود خدا یه همه ثابتی است. فکر نتاج طبیعته. خب باشه، شما فکر اثبات کردید تحول پیدا میکنه. بله، افکار شما داره تحول پیدا میکنه. افکار اینا شما یه وقت میگید هست، یه وقت میگید نیست. واقعیتی که تحول فکر شما تحول پیدا میکنه، یه وقت میگید هست، یه وقت میگید نیست. اما چی هست؟ واقعیت ثابت. این واقعیت ثابت کار به فکر شما نداره. فکر شما تحول پیدا کرد. دارم همین عرض میکنم، دقت میفرمایید؟ شما به قول فکر خودتون دارید گردش میکنید، توجه میکنید من چی میگم. میگم فکر انسانی قبلا فکر داشت روی افکار این آقایون. اینها روی افکار خامشون معتقد بودن که خدا هست. بعد علم ثابت کرد که خدا نیست. درست؟ فکر انسان تغییر کرد. قبلا میگفت هست، حالا میگفت میگم نیست. این فکر که تغییر کرد متعلق فکر چیه؟ متعلق فکر یه حقیقت ثابتیست، خدا. حالا لازمشه که خدا هم تغییر کرده باشه؟ اگه بوده حالا نیست شده باشه؟ فکر من متعلق فکر همه ثابته، فکر متغییر. روی همون هم انعکاس خارج هست. یک انعکاس خارج، فکر من هم انعکاس خارج هست. اما انعکاس که همیشه مطابقت با واقعی شما قبول نداریم، باید انعکاس خطا، خطایی در فکر واقع نیشه. یکی از اینا خطاست که سوا یا اون وقتی که خدا بود حقیقت بود یا حالا. اما این منافات داره با اینکه اونی که متعلق این فکر هست یه امر ثابتی باشه، فکر درش تغییر پیدا میشه. شما فرسته برای شما اثبات کرد، اما اثبات نمی کنه که باید حتما هر چه متعلق فکر هست در ظرف خودش باید متغیر باشه. این را فیل جمله میگن، بلا بل جمله خودشون نمیگن. یعنی مثلا اگر یک کسی، یه شخصی تو اتاق نشسته بود، یه وقت من علم داشتم به اینکه هست، یه وقت علم داشتم به اینکه نیست. یه زمانی معتقد بودم که هست، یه زمانی معتقد بودم که نیست. حالا جاش عوض میشه بود؟ همه جا اینجوره؟ باشه نمیگن هرگه. این جواب دیگری به فکر نمیاد، این جواب دیگری است. ولی به هر حال مفاهیم ما از این شیء ثابت داریم، همین شیء ثابت است، همین که خدا میگیم. از یه مفهومی ها دوست داریم در که خود حقیقت خارجی شما باشیم، یه مفهومی داریم در ذهن که میخوام بگیم خدا هست. یه قضیه ایست در ذهن ما بی موضوعه، بی موضوع که نیست، یه مفهومی داریم از این. ایشون این مطلب اون حد پس به اون نو این که فرمودن که دو تا هدف دارن اینا، هدف اولشون انکار حقیقت مطلق هست، یعنی انکار خدا. این هدف از چرا هم دارن اثبات کنن؟ از راه خارج که چه دایی دارن میگن فکر؟ توجه نفرمیدید؟ این مطالب تا حالا بود، اینجا مطالب اضافه بود. گفتن حاضرین من اضافه کنم میگم چیه مقیم این همونه داریم ایشون فرمودن میخوام ببینیم حضرت مارسیس از این که حقایق تطور دارن چیه نه واقعیت موجود اینا چرا میگن فکر در حال تحول یه وقت میگن عالم هرچه از طبیعت هست و طبیعت هم در حال تحوله این تا جای خودش میگن چون خدا را ما در سالان تشکیف دو نکردیم پس نیست یا چرا میگن فکر در حال تحوله از این دو تا هدف دارن یکی این که میگن چون فکر در حال تحوله هست حقیقت مطلق نداریم متافیزیک ها قائل به حقیقت مطلق هست میگن خدا یک حقیقت مطلقی از این راه میخوام اونو نفت کنم خدا میگه تو جهنه میخوام میگه تو جهنی میخوام میگه خدا دروغه در خارج نیست از کجا اینا بگن از راه این که حقایق مطلق نداریم شما قائل به حقایق مطلقی علم ثابت کرده که حقایق در حال تغییر هست از چرا از راه این که فکر خودش متاد طبیعت هست یا منعکس کننده طبیعت هست ما میگیم فرض کنید که شما با براهینتون اثبات کردید که فکر در حال تغییر است این دلیل نمیشه که متعلق فکر همیشه باید متغییر باشید اون یک حقیقت هست به یک معنایی این حقیقت هست به یک معنای دیگر میخوام بگم خود این دروغه میخوام بگم خود این دروغه از چرا بگم از اون که حقیقت مطلق نداریم خدا حقیقت مطلق است این ثابت شده که حقیقت مطلق نداریم ما میگیم حقیقت مطلق از چرا این شما میگید به چه معنایی میگید نداریم حقیقت مطلق یعنی هم به ذهنی صورت ذهنی و هم کنیم رو اثبات کردیم این چه داریم میشه برای این که حقیقت مطلق در خارج نداریم اونا میخوان اون نتیجه رو از این بگیرن به این خلقی بین حقیقت به دو معنا فهب ان الحقیقت فی ذهن الانسان متصورتون و متحرکتون ابدا و دائما و ایو قرار این یلحق من ذالک بالواقع المتافیزیکی المطلق از این که فکر دائما در حال حرکت و تغییر باشد چه ضرری میرسد به اون واقعیت متافیزیکی مطلق نه حقیقت مطلق به اون واقعیت خارجی که باید باشد خدا که مستقل از شعور ادراک است و این نمایت ملل ناسی ما سری اضافه از ما بالفلسفه مثالیه بله اگر ایدئالیست بشیم که بگیم واقعیت تابع فکر است بله فکر تغییر کرد و واقعیت تغییر کنیم و گلنا این الواقع و الحقیقت و موجود و بیجه نام هست که و ادا کانت الحقیقت فی فکر نامی که تبرکن نمو تغییرت هم فلا مستقل ایمان به داغ مطلق روی نکته ایدئالی وقتی فکر در حال تطور تغییر بود دیگه جایی برای ایمان به واقعیت مطلق نیست و اما اذا فرقنا بین الفکرة والواقع و آمنا به امکان وجود واقع به صورت مستقل عن الوعی و التفسیر پذیرفتیم که ممکن است یک واقعیت مستقل از ذات وجود داشته باشد ولی ما ندانیم اگر این هست شما از راه این که دانستن ما خطاست چه میتونید اثبات بکنید که این واقعیت نیست سلام غیرت ینجی در واقع مطلق خارج حدود الادراک و این لم توجد حقیقت مطلق فی افکار نامه